پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم رب شهر رمضان.
آرام آرام می شکفت گل خورشید معنای زندگی در سایه‌سار کلماتی که سراسرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می‌خوانی تا گوهر جان را فرده نمایی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسرش کیمیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم له الشکر علی ما الهم و الصلاة و السلام علی سیدنا فخر العرب و العجم ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی اقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم. دین قیم یعنی دین پایدار، چیزی میتواند پایدار باشه که مطابق با فطرت مردم باشه، چیزی که مردم نمیخوان با ساختار وجودی اونها سازگار نیست، این دوام نمیتونه داشته باشه. ممکنه به زور مدتی این مردم را به این سو و اون سو بکشن. شما الان میبینید در شوروی 70 سال اومدن مرام کمونیستی رو ترویج کردن، با مسیحیت جنگیدن، با اسلام جنگیدن، با دینهای دیگه آسمانی جنگیدن، به خیال خودشون خیال کردن که حتی مسجدها رو گرفتن موزه کردن، گرفتن انبار کردن، گرفتن خراب کردن، مؤمنین رو کشتن و شهید کردن، شیعیان رو چنین و چنان کردن، همه اینا رو کردن و خیال کردن تمام شد. ولی بعد از 70 سال کار پیش نرفت. امام فرمودن پیامی که دادن برای گورباچف، گفتن که این کمونیستی باید برود در زباله‌دانی تاریخ، در موزه ها فقط اسمش باشه. اون وقتی بود که شوروی از بین نرفته بود، امام پیشبینی کرد. گفتن این دین یعنی این مرام، مرامی نیست که باقی باشه. چرا؟ برای که بر خلاف طبیعت و فطرت انسان هاست. چیزی که بر خلاف فطرت انسان هاست، این رو نباید انقدر دنبالش برید. اگر میخواهید یه جامعه ای رو حتی برش حکومت بکنید، باید بر طبق همین سنت و فطرت کنید. امام اومدن با فطرت مردم این انقلاب رو برپا کردن، 8 سال جنگ رو راهنمایی کردن، هدایت کردن، مدیریت کردن، برای خاطر اینکه باز با فطرت جوانهای ما، با فطرت زنهای ما، مردان ما، مادران ما، شوهران، همه اینا این فطرت بود و فطرت الهی، نه فطرت ایرانی. گاهی ما میخواییم مردم رو نگه داریم، میگیم بریم به طرف ایران، ایران تخت جمشید فلان. خب تخت جمشید هم یه عرض میشود که تاریخ باستانی ماست، ولی تاریخ فطری ما نیست. برای ما قبول داریم ما تخت جمشید داشتیم، خرابش هم نمی کنیم، ولی دیگران اومدن قبلا خراب کردن، ولی اوناش که مونده که ما خراب نمی کنیم. اما حرکت باستانی و تاریخ باستانی با تاریخ الهی فرق میکنه. اون که انبیا آوردن روی فطرت انسانها به نام خداپرستی، به نام عدالت، به نام صلح و صفا و انسانیت مردم رو دعوت کردن. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم به پایه عدل و داد برقرار شد. بنابراین کسانی که میخوان یک جامعه رو هدایت کنن، باید این فطرت رو در نظر بگیرن، ساختار وجودی. ساختار شکنی کردن این کار خوبی نیست، این جنایتیست بر انسانها، جنایتیست بر تاریخ، جنایتیست بر شریعت الهی و ظلمیست بر دین خدا و بر همه انسانها. و این شرک رو چرا میگن ظلم؟ قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم، ای مشرک شدید برای خدای شریک درست کردید، این بزرگترین ظلمینه. چرا؟ برای که میگه عالم خلقت دو تا خدا نداره که. ساختار عالم وجود به وحدت میرود. فلسفه علم هم ما رو به وحدت میکشونه، ما همیشه به وحدت میریم. اگر آشفتگی هست، آشفتگی که ما رو به سوی وحدت ببره، به قول حافظ زلف آشفته او باعث جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. این زلف آشفته یعنی عالم وجود که مظاهر عالم خلقته، ولی همه به او برمیگرده، تجلیات او هستن. این ارتباط با خدا رو نباید قطع کرد. پراکندگی با توجه به بازگشت به خدا، علا الالله تسیر الامور، به سوی خدا بازگشتن، این فراموش نشه. اگه در هر مرحله از علم و دانش و حکومت و پیشرفت و همه اینا که دست اینه به جای خود محفوظه، اینا همون زلف آشفته است که مظاهر عالم خلقته، باید باشه، تجلیات خداست و اصلا علم از تجلیات خداست، کشف حقایق عالم از تجلیات خداست. اینا رو باید به دنبالش یاد بگیریم. هیچ وقت اسلام و دین نگفتن شما به دنبال علم نرید، ولی میگن این علم رو از سرچشمه جدا نکنید، این وابستگی. اگر این ساختار رو همطور حفظ کردید، انا لله و انا الیه راجعون، اگه توجه داشته باشیم، این کار خوبی ما رو به سعادت میرسونه. خب حالا من یه حدیث براتون بخونم، برای که ما این راه سعادت رو از پیامبر اکرم، از اهل بیت بگیریم، که یعنی کلیگویی من نکرده باشم، به جزئیاتم ذکری کرده باشم که معلوم باشه چی داریم میگیم، چون کلیات ابوالبقا خیلی خوب نیست. همه معنا میکنن، میگن ما هم به سوی اون سعادت میریم، اما باید مصادیق رو هم ذکر کرد که بفهمیم که کدام مصداق راه خداست. این حدیث پیغمبر اکرم هست که صلی الله علیه و آله، انه قال سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. من دلم میخواد جوانا این حدیث رو بشنوند و عمل کنند، حتی اون جوانایی هم که روزه نمیگیرن و هم گوش بدن، اشکال نداره، شاید هم متوجه بشن به سوی سعادت اصلیشون برگردن و خیال نکنن راهی رو که میرن درسته. جوانها خیلیشون خوبن، برای که روح پاک دارن، همطور که امام فرمود جوانها خیلی خوبن، اما خب بعضیشون گاهی شهوات اونا رو چیز میکنن. اینجا میفرماد هفت طایفن، هفت نفرن، هفت گروهن که روز قیامت در زیر سایه خدا هستند. اون روزی که هیچ سایه ای نیست، سایه یعنی زیر لطف خدا، زیر رحمت خدا. یکی امام عادل، امام عادل یعنی رهبری که عادل باشه. زیاد توضیح نمیدم که وقت نیست، خلاصه رهبری که عدالت رفتار بکنه، این مهم چیزیست که همون راه سعادت الهیست، اون که خدا خواسته. چون بدون رهبری تو جامعه نمیشه زندگی کرد. بعضی میگن اصلا حکومت نمیخوام، مارکس و اینا آمدن گفتن ما اصلا حکومت نمیخوام، حرفای بی خود زدن و رفتن، دنیا رو هم خراب کردن، یه دوره مردم به بیچارگی دعوت کردن. مگه میشه در یه جامعه حکومت نباشه؟ خب حکومت باشه دیگه. من بر او فاجر، یا فاجر است یا عادل است، ولی اونی که درد جامعه میخوره، به درد خودش هم میخوره، امام عادل. امام عادل بودن سخت ها، یعنی آدم قدرت داشته باشه، چون قدرت آدمو خیلی گمراه میکنه. مهمترین چیزی که انسان ها رو به ضلالت میرسونه قدرت، که انسان احساس قدرت کنه. هر کی بخواد باشه، تو آدم خوبی هم باشی باید حواست جمع باشه. همین که دیدی مردم برات شعار میدن، فکر میکنی یه چیزی شدی، اون وقت گم میشی. باید بدونی که گم نشی، که این شعار از کجا اومده، این مردم برای چی شعار میدن، حواست جمع باشه. امام عادل، شاب و نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا زندگیش بگذره، یعنی نشو و نماش تو عبادت باشه. یکی تو گناه نشو و نما میکنه، یکی تو عبادت. عبادت خدا یعنی اطاعت خدا. سوم، رجل قلبه متعلق بالمسجد. این حدیث متناسب با محرمزونه. انسانی که قلبش وابسته به مسجده، یه طرف قلبش مسجده، یه طرف هم خونش، یه به منزل میره یا سر کارش، همین که موقع ظهر شد محرمزون میره به نماز و همیشه به یاد مسجده. و سوم و چهارم، رجلان تحاب با فی الله، دو تا انسانی که در راه خدا با هم دوست شدن، اجتماع علی ذلک و دوستیشون همطور برای خاطر خداست، نه برای مال دنیا، نه برای چیز دیگه. و تفرقا من، جدا از هم میشن به همین نیت، با هم هستن به همین نیت. اینها کسانی هستن که تا قیامت دوستیشون باقی میمونه. لذا دوستانی که برای خدا هستن ارزش دارن. این توضیح زیاد میخواد. رجل ذکر الله خالیا، یک آدمی که در حال خلوت خدا را یاد میکنه، تو عالم زون نصف شب بیدار میشه، ففاضت عینا، چشمهاش به عشق میاد، یاد گناهانش میفته، یاد گذشته ها میفته، یاد قصورها و تقصیرهاش میفته، گریه میکنه که خدایا من تقصیر کردم، عمری گذشت و نتوانستم اونطوری که باید انجام وظیفه کنم. خب همین کسی که اشکش آمد مورد رحمت خدا قرار میگیره. و بعد هم رجلون دعت ها امره، یک جوانی که زن نامحرمی او رو دعوت کنه به گناه. حالا دعوت کردن به گناه تنها این نیست که به آدم بگن بیا گناه کن. متاسفانه این مظاهری که ما در خیابونا میبینیم خودش دعوت به گناهه. گاهی من به جوان ها میگم که چرا اینجوری لباس میپوشی؟ حالا به خانوما نمیگم، بالا خانوما که جدا، حتی پسرا، این لباسایی که پسرا میپوشن خود اینا دعوت به گناهه. مردان هم دعوت به گناه میکنن. اون وقت زن ها که اونطور دعوت به گناه، لازم نیست که آدم پرچم بزنه دعوت بکنه. روشی که انسان را انتخاب میکنن، راه رفتنشون، شکلشون، قیافشون، آرایششون، لباسایی که میپوشن، این لباسای تنگی که الان رد شده حتی جوان ها میپوشن، اینا بده. یه جوان مرد، تو دختر نیستی که اینجوری خودتو درست میکنی. خیلی سبکه برای یه جوانی که آدم اینجوری راه بره تو خیابونا، حیا باید بکنم، خجالت بکشه. سابقا که لباسای گشاد میپوشیدن برای همین بوده که جوان ها، چه زن ها چه مرد ها، محرک نباشه لباساشون. اینا دعوت به، یعنی خواندن دیگران به گناه، حداقلش به نگاه به گناه هست. که اینه که میفرماد اگر یک جوانی، یک زنی او رو به گناه دعوت میکنه ولی میگه خدایا من از تو میترسم، انی اخاف الله، من از خدا میترسم که نگاه کنم، من از خدا میترسم این گناه بکنم، خدای من حفظ کن. اینم از اونهاییست که روز قیامت خدا او رو در زیر سایش قرار میده. برای یک پیر مرد میگه من گناه نمیکنم، خب تو خبری نیست که ادعا میکنه من گناه نمیکنم. اما جوانی که سراپا شهوته، غرور جوانیه، اون مرد میدان باید باشه که باید اینطور انجام بده. رجلون دعت و امرأتون ذات جمال، زن زیبای او رو دعوت میکنه به گناه، و حسب و مال، حتی مالم داره، چی داره؟ فقال، این جوان میگه نه من اینجوری نمیتوانم با زن نامحرم جمع بشم، نی اخاف الله، من از خدای رب العالمین میترسم، خدایی که رب ما پروردگار ماست. بعدم میفرماد رجلون تصدق به صدقه، یک انسانی که صدقه بده در راه خدا. صدقه معنیش نیست یا دهشه بده به فقیران، یعنی کار خوب مجانی رو میگن صدقه. شما اگر همین فیلواری که برمیدارید قصد قربت بکنید میشه صدقه در راه خدا. اگر یک کتابی رو به کسی میدید، درسی میگید سر کلاس، راهنمایی میکنید، البته پولم جزء صدقاته. صدقه یعنی کار خیر مجانی. دیگه نظرتون عجلی نباشه، کاسبی نباید خلاصه بکنید. رجلون، من توصیه به شما هم میکنم، بالاخره یه قدی کاراتون برای خدا بکنید. نمیگم برای دنیا نباشه، اما یه بگم برای خدا، برای که اگه روزی که اون روز که یوم الحسره است و دستا خالیه، بگید خدایا ما این کار رو برای تو کردیم دیگه. همش برای پول که کار نمی کنن که آدم. قرآن میخونی برای پول، منبر میری برای پول، نماز میخونی برای پول، روزه میگیری برای پول، فیلم درست میکنی همش برای پول. آخه خوب نیست اینجور. یه میخ میزنن برای سیاهی امام حسین، میگن آقا هر میری یه تومن بده. قدیما مردم افتخار میکردن که بیاد عزاداری امام حسین کفش مردم رو جفت کنن، چایی بدن، غذا بدن، راهنمایی کنن. حالا به بعضی هم میگی آقا چقدر میدی؟ خب بده آدم همش برای پول کار بکنه. یه استاد دعوتش میکنه یه مقاله بنویس، بعدم میگه آقا هر کلمش 15 قرون مثلا. خوب نیست آدم زندگی رو همش با پول معاوضه بکنه، خیلی بده. واقعا من تعجب میکنم از خودمون که چرا اینجوری هستیم. رجلون تا تصدق به صدقتن، صدقه ای که اونم مخفی میکنه، نمیاد رو برنگوزه کنه یا تو تلویزیون میگه من این کارا رو کردم، تو اخفاها مخفی میکنه. حتی اگه دست راستش این کار رو کرده صدقه داده، دست چپش نمیفهمه. این دیگه کنایه است که بالاتری مرحله، که دست راست اگر کار خیر کرده دست چپ نمیفهمه. و یه دستن تا یه کار کوچیک میکنن، اعلامیه، روزنامه، سایت ها، همه جا ما این کار رو کردیم. بابا یه مقدارم برای خدا. اگر کارا برای خدا باشه این دعوا نمیشه. امام رحمت الله علیه فرمودن که تمام 124 هزار پیغمبر خدا اومدن، هیچ کدومشون ما هم دعوا نکرد. چون شنیدی که حضرت موسی با حضرت عیسی دعوا کردن، مریداشون ممکنه دعوا کردند، یعنی خود انبیا با هم دعوا نکردن. قرآن میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه کلون آمن بالله و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسوله و کتبه لا نفرق بین احد من رسوله. قرآن میگه پیغمبر به اون که آورده بود ایمان داشت، مؤمنین واقعی هم همینطورن و فرقی بین انبیا نمیذارن، چون همش پیغمبران خداست. دعوا تو ماهاست، الا پیغمبران خدا دعوا ندارن، اولیاء خدا دعوا ندارن. و این دعوا همش مال مادیات، یکی طالب ریاست، یکی طالب مقام، یکی طالب پول، یکی هواهای نفسانی دیگه. خدایا این ماه رمضان به ما توفیق بده که دلهامون پاک بشه، واقعا با هم برادر بشیم، خواهرها، برادرها، مؤمنین، مدیران، مسئولین مملکتی از مقام بالا تا پایین، همه با هم برادر باشیم. و این ماه رمضان ماه صفا و صمیمیت، اون وقت شبای احیا که برسیم اگر این صمیمیت ها باشه ما دعاها مستجاب میشه. خدا میفرماید حالا که شما صفا پیدا کردید من هم با شما صفا خواهم.